بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم در اینجا سه مسئله هست. اگر کسی مبنای حضرت امام پذیرفت که اصلا ابتلا شرط نیست، تکالیف قانونی با تکالیف شخصی فرق میکند، این سه مسئله برای او مطرح نیست. و اگر آمدیم حرف شیخ انصاری را پذیرفت که نخیر، تمام تکالیف ما مقید به ابتلاعه، اون هم حرفی نیست. اما اگر آمدم شخصی هست میگه من نمیدونم، حق این طرفه که حضرت امام میفرماید یا اون طرفه، تکلیف این آدم چیست؟ در اینجا مسئله اول مطرح شد که اگر نداریم که ابتلا شرط است یا شرط نیست، مسئله اول مطرح شد. شیخ اعلی الله مقامه فرمودن به اطلاق اجتنب عن النجس تمسک میکنه. آیا آخون فقط همین مسئله را عنوان کرده؟ گفته نه، نمیتونیم به اطلاق اجتنب تمسک کنیم. چرا؟ چون مقید به ابتلاعه و ما شک داریم که آیا از کرم خدمتون که بله نمیتونیم به اجتنب تمسک کنیم. چرا؟ چون اجتنب مقید به حسن خطابه و ما نمیدونیم که آیا حسن خطاب در اینجا هست یا نیست. بعد آمدیم مسئله دوم را مطرح کردیم. مسئله دوم این است که نه، مسلم گرفتیم که ابتلا شرطه، بنابراین مبنا در مسئله اول شکه، بنا در مسئله دوم قطعیته، قطعاً میدونیم که ابتلا شرطه. اما نمیدونم آیا این مورد مصداق ابتلا هست یا نیست. نمیدونم اینایی که پیش من هست اون اینای دیگر در قمه یا در تهرانه. اگر قم باشد ابتلاست، اگر تهران باشد ابتلا نیست. این دو مسئله. مسئله سومم باز مسلم گرفتم که ابتلا شرطه، بنابراین مبنای مسئله اول غیر از مبنای مسئله دوم و سومه. در اولی در اصل ابتلا شک میکنیم، ولی در دومی ابتلا را قبول داریم، یا در مصداق شک میکنیم یا در مفهوم. امروز بحث ما در باره همین سومه. شک داریم شبهه مفهومیه. آقایان شبهه مفهومیه را در عام خاص خوندن. مولا گفته اکرم العلماء، بعدم گفته لا تکرم الفساق. نمیدونم فاسق مرتکب کبیره است فقط یا سقیله را هم اندر اصرار میگیرد. اینه میگن شبهه مفهومیه. در اینجا هم مفهوم ابتلا برای ما مبهم باشد. یا این اینا نجسه، یا اون گوشه زمینی که خانه من هست ممکنه روزی برون سجده کنم. در اینجا چه باید کرد؟ شیخ اعلی الله مقامه اینجا هم قائل به احتیاطه، بگد حتما از این اینا باید اجتناب کنی. چرا؟ یه دلیل روشنی دارد. بفرماید اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس مطلقه. خرج ما اذا کان الخطاب قبیحا، خرج ما اذا علم ان الخطاب قبیح، و اما اذا شك في ان الخطاب قبیح اولا ان تحت اجتنب عن الخمر واقع. مثال اولی را بفرمایید. خرج ما اذا کان الخطاب قبیحا قطعا، خرج این کدومه؟ در اونجایی که قطعاً از ابتلا خارج شده باشد، شک در اونجا نباشد، یا این انانتسه یا انایی که در صدر اعظم این خرجه. و اما در جایی که شد که بر این که آیا خطاب قبیح هست یا قبیح نیست، این کهده اجتنب عن الخمر وارده. مثالش اینجا بنابراین دو مورد داریم: ما علم ان الخطاب تنجیزی قبیح، حفظ کرده، ما علم ان الخطاب تنجیزی قبیح. این در جاییست که صدر اعظم به خانه من در اینجا اگر بگن اجتنب عن النجس، مسخره است، اون که برای من به حد ابتلا نیست. اما جایی که نه، شد کفی ان الخطاب تنجیزی قبیح اولا مثل هازا، شد که بگو شاردی، شد کفی ان الخطاب تنجیزی قبیح اولا، این تحت اجترب ان الخام وارده و باید من از این انا اجتناب کنم. حتی اگر روزی و روزگاری هم در آنجا بخوام سجده کنم، نباید سجده کنم. این حاصل فرمایش شیخه. اگر دو جمله را آقایان حفظ کردن، من نظرم را بگم. دو جمله چه شد؟ اجتنب عن الخمر خرج، ما علم ان الخطاب تنجیزی قبیح قطعا. مثالش: یا این انا نجسه یا انایی که در خانه صدر اعظمه. اینجا خطاب تنجیزی غلطه. یعنی اگر به من بگن اجتنب عن النجس، بقلا مسخره میکنم. و اما اذا شک فی ان الخطاب تنجیزی قبیح اولا مثل حالا، یا این نجسه یا اون گوشه زمین، اینجا من شک دارم که اجتنب عن النجس به صورت قطعی آیا صحیح هست یا صحیح نیست، این تحت اجتنب عن الخمر وارده، حتما من باید از این اجتناب کنم. روزی و روزگاری هم گذرم به اونجا رسید، نباید سجده کنم. این حاصل فرمایش شیخ در رسائل. یلاحظ علیه به امور ثلاثه، سه تا نظر داریم. اولا من نتوانستم شبهه مفهومیه را در ابتلا تصور کنم. البته در فسق شبهه مفهومیه هست، انسان نمیداند که آیا فاسق کبیره است یا اعم از کبیره و صغیره. اما ابتلا یه مسئله واضحی است، شبهه مفهومیه ندارد. اونی که در متناول من باشد شبهه مفهومیه نداره. تمام شبهاتش شبهه مصداقیه است. همین مثالی که من میزنم، یا این انا نجسه یا اون گوشه زمین، این از قبیل شبهه مصداقیه است. اصلا در ابتلا شبهه مفهومیه تصور ندارد. الابتلاء مفهوم واضح، و اگر شبهی هست، شبهه در مصداق. این اولا. و ثانیا شما می فرمایید که اجتنب عن الخمر خرج ما علم ان الخطاب تنجیزی قبیح. ما علم ان الخطاب تنجیزی قبیح. و اما ما شک ان الخطاب تنجیزی قبیح اولا، بگید تحت اجتنب عن الخمر واقعه. من میگم نه، سومی هست. دوتا طلبه با هم نزاع میکردن، یکی میگم کدام، دیگری میگم کدام. آمد گفت هیچ کدام. ما میگیم نه اولی نه دومی. خرج ان کهد الام ما کان الخطاب تنجیزی قبیحا فی الواقع. فی الواقع نه مقید به علم کنه، نه مقید به شک. خرج ما علم خرج ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا قطعا. اگر این شد مورد می شود شبه مصداقیه، که آیا این مورد واقعا خرج ام لم یخرج، چون میزان واقع شد. ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا واقعا، سواء علم ام لم یعلم، سواء شک ام لم یشک. خرج ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا اقدم. و من نمیدونم آیا این مثال یا این انا نجسه یا اون گوشه زمین، آیا این از قبیل قبح خطاب در اینجا هست یا نیست؟ در شبهه مصداقیه نمیتونیم تمسک به عام کنیم، چون احتمال دارد این خارج شده باشد، احتمال دارد خارج نشده باشد. بنابراین مبنای شیخ آمد دو قسم کرد، ما علم ان الخطاب التنزیزی قبیح، و اما ما شک ان الخطاب التنزیزی قبیح اولا مثل این مورد، این تحت عام داخله، تحت اجتنب داخله. ما گفتم سومی، ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا واقعا. شارع میگد و رجز فحجر الا ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا. این مورد من نمیدونم داخل در مستثنامه یا داخل در مستثنا، میشود از قبیل اکرم العلماء الا الفصا. همینطوری که در اونجا به عام نمیشود تمسک کرد، اینجا هم نمیشود. مثال من داره بگید، اجتنب و رجزه فحجر الا ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا واقعا. این مورد نمیدونم داخل تحت الا، پس علم اجمالی منجز نیست، یا داخل تحت و رجزه فحجر علم اجمالی منجز. در شبهات مصداقیه تمسک به عام معنی نداره. تا اینجا نسبت به شیخ دوتا نظر داشتیم. اولا عرض کردم شبهه مفهومیه در ابتدا بی‌معنی است، هرچه هست همه از شبهه مصداقیه است. ثانیا شیخ آمد مستثنا را دوتا کرد، ما علم ان الخطاب التنزیزی قبیح، ما شک ان الخطاب التنزیزی قبیح. اولی گفت خارج، دومی داخل. ما گفتم نه این نه آن، خرج ما کان الخطاب التنزیزی قبیحا واقعا، و ما نهل فه نمیدونیم تحت آن داخله یا تحت این الا، میشود از قبیل شبهه مصداقیه مخصص قهرن نمیشود به آم تمسک کرد. و سالسن اشکال سوم، اشکال سوم این است که شما حضرات ابتدا را قید تکلیف دانستی، حد تکلیف دانستی، چون بنا شد که در مسئله دوم و سوم مبنا غیر از اولی باشد. در اولی شک داریم که آیا ابتدا شرط یا نه، ولی در دومی و سومی مسلم گرفتم که ابتدا شرطه. پس الابتدا قید للموضوع. شرع مقدس میگد و رجز فحجر، بگو و رجز مبتلا به فجتنه، و رجز مبتلا به فجتنه. و من نمیدونم آیا این مثال من و رجز مبتلا به هست، پس از این انا اجتناب کنم، یا مبتلا به نیست اجتناب نکنم. الابتلاء من قیود تکریر، قید موضوع دهه، و که قید موضوع ده شد شک در موضوع محلش براعته، در شک در موضوع احتیاط نمی کنم. بنابراین صارت اشکالاتنا على الشيخ لغرباز سلاسا. اولا شبه مفهومیه در ابتدا معنی نداره، ثانیا ما وقع ما خرج تحت الام ما کان الخطاب تنجیزی قبیحا واقعا، و من نمیدونم این واقعا هست یا نیست. اگر واقعا باشه خرجه، اگر واقعا نباشد دخله. چون نمیدونم در شبهه مصداقیه مخصص به آن مراجعه نمی کنم. سوم غیر از دومه اون این است که شما مسلم گرفتید که در حقیقت ابتدا قید موضوعه، که انه شرع مقدس گفته ورج زد مبتدا به فحجر، و من نمیدونم این مبتدا به هست یا مبتدا به نیست. در شک در موضوع براءت جاری میکنم. تم بر کلامو ارقلم حول کلام شیخ الانصاری. ثم مرحوم آقای نائنی اعلی الله مقامه شاگرد سید محمد فشارکی بودن، کما اینکه مرحوم آیت الله حائری حد شیخ مؤسس حوزه این هم شاگرد سید محمد فشارکی. هر دو بزرگوار یه بیانی دارن برای احتیاط که باید از این انا اجتناب کرد، یا این انا نجسه یا اون گوشه زمین. بیان هر دو شبیه همه. آقای نائنی از حاج شیخ گرفته؟ نه. حاج شیخ از آقای نائنی گرفته؟ نه. من احتمال میدم هر دو از استادشون گرفتم. کدوم؟ مرحوم فشارکی. الان من بیان هر دو را میگم، شما خواهد دید که هر دو بیان یکیه، تفاوت فقط در الفاظه. مرحوم آقای نائنی در اینجا مؤید شیخ، کما اینکه حاج شیخ هم مؤید شیخه. میخواد بفرماید که باید از این انا اجتناب کنی، ولو فعلا اون گوشه منزل برای شما محل ابتلا نیست. چرا؟ میگن قدرت عادی و قدرت عقلی در حسن خطاب مؤثرن، اما در ملاک مؤثر نیستن. فرمول چه شد؟ قدرت عقلی و عادی در حسن خطاب شرطن، اما در ملاک شرط نیست. نجس نجسه، من قدرت عقلی داشته باشم یا نداشته باشم، قدرت عادی داشته باشم یا نداشته باشم، نجس نجسه. ملاک نجاست هست، در واقع نجاست امر واقعی، من قادر باشم یا نباشم، عقلا یا عادتا. گاهی عقلا قادر نیستم، بچه دو ساله، گاهی نخی عادتا قائل نیستم، مثل خارج از محل ابتلا. بنابراین الابتلاء مدخلیتون فی حسن الخطاب، اجتنب. اگر محل ابتلا نباشد خطاب قبیحه، اما نجس ملاک نجاست با قدرت و عجز عوض نمیشه. قادر باشم نباشم، عادتم عقلم، نجس نجسه، ملاک ملاکه. حالا که چنینه میگه تو میدونید که مولای ملاکی دارد، یا در این اناه و یا در اون گوشه خانه، با علم به ملاک چطور براءت جاری میکنی؟ تمام کارش یه فرمول اصولیه، ان القدرت العادیه او العقلیه مؤثرتان فی لبر باز کن حسن الخطاب لا فی الملاک. نجس نجس، بدانم یا ندانم، قادر باشم یا نباشم. اگر در واقع قدرت من عقلا و عادتا در ملاک مؤثر نیست، پس مولای ملاکی در اینجا دارد. نجس یا اینجاست یا اونجا. شما نمیتونید در اینجا براعت جاری کنید معد علم بالملاک. این فرمایش مرحوم آقای لاهریه. آقای حاج شیخ هم حمله دارد، ولی به جای کلمه ملاک اگر گفتی مبغوزن را گفته. میگن من میدونم که مولای مبغوزی دارد، مبغوز یا در اینجاست و یا در اونجاست. چون علم به مبغوز دارم من ناچارم این را ترک کنم، بنابراین آمده ان شیخ را یاری کرده. ولی مرحوم نائنی خیلی ارکنم زیباتر مطرح میکند، بگد القدرت العادیه والعقلیه مؤثر در ملاک نیست، ملاک هست، بتوانم یا نتوانم. ولی مرحوم آیت الله حائری این بخش را ندارد، فقط میگد من علم دارم که مولا یه مبغوزی در اینجا دارد، ناچارم این مبغوز را ترک کنم. این مبغوز یا اینجاست یا اونجا. هر دو بزرگوار یک نوع نظر میده. اولا رو فرمایش شما حتی در اونجای که ابتلا قطعا خارجه، یا این اینا نجسه یا اینایی که در خانه صدر اعظمه، اینجا هم باید اجتناب کنید. چرا؟ خودت گفتید القدرت العادیه او العقلیه لیسا مؤثرا فی الملاک، پس باید از این هم اجتناب کنید. چرا؟ میگید ملا مولا ملاک دارد یا در اینجا یا خانه صدر اعظم. پس اگر فرمایش شما درست باشد نباید فرق بگذارم بین جایی که مشکوک ابتلا یا جایی که قطعی یاد عدم ابتلا. حتی در اون جایی که قطعا از محل ابتلا بیرونه، اونجا هم اگر شما اجتناب کنید، اون چرا بافتید و تابیدید. چون که قبول داشتید که لو خرج از محل ابتلا از این اینا اجتناب لازم نیست، چون شک در تکلیفه. اگر واقعا میزان علم به ملاک باشد یا میزان علم به مبغوز باشد، باید حتی در جایی که قطعا خارج از محل ابتلاعه اونجا هم باید ما اجتناب کنیم. این اولا. و ثانیاً همینطوری که عرض کردیم مبنا در دو مسئله اخیر غیر از مبنا در مسئله اوله. در مسئله اول گیر داریم که اصلا ابتدا شرط یا نه، اما در دومی و سومی یقین داریم محل ابتدا بودن شرط. اگر چنینه پس تمام تکالیف ما مقید به آقا سید نبر بازو، تمام تکالیف ما مقید به ابتدا. و رجز فحجر و رجز مبتلا به فحجر. اگر اینه این شک در مصداقه. من نمیدونم آیا مبتلا به هست یا مبتلا به نی. در شک در مصداق نمیشود تمسک به آم کرد. مولا گفته است اکرم العلماء، من نمیدونم عالم هست یا نه، نمیشه تمسک. مولا گفت که اکرم العلماء العادل، میدونم عالمه ولی نمیدونم عادله یا نه، نمیشه تمسک کرد. اینجا از این قبیله و رجز فحجر و رجز مبتلا به فحجر، و من نمیدونم این رجز هست اما مبتلا به هست یا نه، با شک در مصداق نمیشه بر تمسک به آم کرد. کمر کلاما فی تنبیه ثانی که آیا ابتدا شرط هست یا شرط نیست. مبنای ما مبنای امامه، ما معتقدیم که ابتدا شرط نیست، در همه جا با ایشون همراهیم. التنبیه الثالث، دو تا تنبیه دیگر ما داریم، این تنبیه ثالثه. تنبیه ثالث تقسیم الشبهه إلى محسورة وغير محسورة. تنبیه رابع کسی هست بگن مداقع شبهه محصوره. اول آمده از شبهه را تقسیم میکند الى محصورت و غیر محصوره، سومه. چهارم مداقع اطراف شبهه محصوره. دستم خود به یکی از این الائه توجه فرمودی. بنابراین دو تا تنبیه خیلی مفصل داریم. تنبیه الثالث، تنبیه تقسیم شبهت الى محصورت و غیر محصوره. سوم مداقه شبهه محصوره. علت این که اهم انداخته، اول خواسته محصوره و غیر محصوره را بس کند، بعدا مداقه را. آقایان انشاءالله مطالعه میکنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله علیکم بمکارم الاخلاق، علیکم بمکارم الاخلاق فانی قد بعثت بها. از کلمات زیبای پیغمبر اکرم همینه، علیکم بمکارم الاخلاق، اصول اخلاق. یک فروع اخلاق داره که عارفات بشریست، یک ریشه ها داریم که اصول است و قواعده. در واقع همه اخلاق به اون اصول برمیگردد. علیکم به اصول الاخلاق، به مکارم الاخلاق، یعنی اصول الاخلاق، فانی قد بعثت بها. معلوم بشود که شریعت ما علاوه بر عقاید، علاوه بر تکالیف شرعیه، یک تکالیف اخلاقی هم داریم. در واقع اخلاق ما جزء شریعت ماست. اون هم مکارم اخلاق، مسلمات اخلاق، اصول اخلاق. عدالت مثلا از اصول اخلاق، کرم از اصول اخلاق، صبر از اصول اخلاق، ینشأ منها از کلم فروعه فانی قد بعثت بها. حدیث چنینه، علیکم به مکارم الاخلاق فانی قد بعثت بها. آقایان میان گاهی ما امامه بر سرشون میگذاریم، گاهی از اونها سؤال میکنیم که آقا جون، گاهی من حرام رو حلال میکنم، گاهی هم حلال رو حرام میکنم، میتونی بگی؟ لبخند زد. گاهی ما مسلمن عرض کنم خدمت که حرام را حلال میکنیم، گاهی حلال را حرام. حرام را حلال میکنیم معلومه، وقتی میخواهیم دختری را بر کسی عقد کنیم حرام را حلالش میکنیم، اما گاهی نه. امامه که بر سر میگذاریم در اونجا عکسه، یه مش حلال ها را که بر اهل علم قبل از امامه حلاله، بر اهل علم میشه بعد حرام. خدای نکرده سیگار دست بگیرم و در کوچه و بازار سیگار، یا مثلا عرض کنم با محارممون در خیابان به گونه راه برویم که از نظر مردم زننده باشه، ممکنه حلال باشه اما در امامه میشه بعد حرام. بنابراین آقایانی که در حقیقت لباس روحانیت بر کم دارن، نباید تنها به حلالهای شرعی اکتفا کنن، این حلالهای اخلاقی و حرامهای اخلاقی را هم در نظر بگیرن. اللهم ارزقنا مکارم الاخلاق بمحمد و آله الطاهرین.